أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. در تعریف پنجم از بهشت عرض شد که بهشت سعادت اونجاییست که همه چیز مطابق با میل ما باشد و ما هم بدانیم که همه چیز مطابق با میل ماست. این دانستن نقش داره در آرامش ما، نقش داره در تمام اون اوصافی که از بهشت در ذهن ما متصور است. خیالمون راحت میشه که خب الحمدلله همه اوضاع و احوال بر وفق مراده، هیچ بی عدالتی در عالم نیست، هیچ ظلمی به هیچ کس نشده، نمی شود و نخواهد شد. همه اون چرا که ما واقعا می خواهیم، همه اونها مهیا و فراهمه. استخاره شما خوب بود، چرا نگرفتی جواب استخارتو؟
دانستن به معنی ملکی شدن
نیست. این دانستن به معنای عقله، این دانستن به معنای عقله. پس در معنای بهشت باید دانستن به معنای عقل لحاظ بشه. صرف این که همه چیز مطابق با میل ما واقعا باشه کافی نیست، همه چیز سر جای خودش هست، عدل برقراره در عالم. اما ما هم باید مطلع باشیم و خبردار باشیم، بدونیم که همه چیز در جای خودشه. در حقیقت دیده عدل بین ما باز بشه، دیده خدا بین ما باز بشه. عدل رو که همون خدای متعال هستی مطلقه ببینیم، دیده حقیقت بین پیدا بکنیم نه جزئی نگر و چشم عقلمون رو ببندیم و چشم ظاهر سرمون رو باز بکنیم، اون چرا که جلوی پامون هست رو ببینیم. نه، همه رو ببینیم، همه عالم رو با هم ببینیم، ببینیم که هیچ چیز در این عالم گم نمیشه، از بین نمیره، هیچ ظلمی در حق هیچ کس نمیشه. اگر اینطور دیدی دیگه نگران نیستی، دیگه راحت میشی، دیگه خستگی در میره، نفس راحت میکشی، آب خوش از جلو پایین میره، این میشه بهش. مشکل ما این نیست پس که خدا نیست، هستی نیست که اجتماع نقیزه این بشه و محال بشه. نه، این مشکل نیست. مشکل ما این نیست که هستی به ما نزدیک نیست، خدای متعال به ما نزدیک نیست، هست اما به ما نزدیک نیست. نه، این هم مشکل نیست، همه جا هست، هو اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به انسان نزدیکتر. همه جا هست. پس مشکل چیه؟ مشکل این است که ما به خدا نزدیک نیستیم. ان الله معنا، خدا با ماست اما ما با خدا نیستیم. یعنی نمی‌بینیم که خدا همه جا هست. اگر برسیم به جایی که ببینیم که خدا هست، عدل هست، ظلم نیست، همه چیز مطابق با میل ماست، مطابق با خواسته فطری و نیاز واقعی خود ماست، دیگه نگران نمیشیم، قصه نمیخوریم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیچ خوف پیدا نمیکنیم. خوف از چی؟ نگرانی از چی؟ لا تستوحشوا فی طریق الهدى لا یونسنک الا الحق ولا یوحشنک الا الباطل. از هیچ چیز نترس جز باطل، و نسبت به هیچ چیز احساس آرامش پیدا نکن الا حق. خب باطل در عالم وجود داره؟ نه، باطلی در کار نیست، همش حقه. خب پس اگر کسی حق را همه جا دید، هیچ وقت نگران نمیشه، هیچ وقت وحشت نمیکنه. وحشت کردن جا نداره. پس جهنمی پیدا نمیکنه، همش میشه بهشت، تمامش میشه بهشت. سر این که ما جهنمی میشیم این است که خدا رو نمیبینیم یا دور میبینیم. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اگر بندگان من از من سوال کردن که خدا کو، فانی قریب، من نزدیکم. یعنی مشکل از من خدا نیست که خیال کنید من دورم، شما حالا باید چقدر زحمت بکشید تا به من برسید، تا من به شما نزدیک بشم. نه، مشکل از شماست، شما دورید، من نزدیکم. اذا سألک عنی، اذا سألک عبادی، عباد من، خدا بفرمد عباد من از تو پیامبر سوال کردند، از من، عنی، از من سوال کردند. مرحوم مرتضی زاهد فرموده که وقتی که در جلسه با مرحوم حاجی عبدالعلی تهرانی بودند، چه آمیرزا این مردم چی میگن؟ چشماشونو بستن هی میگن خدا کو، خدا کو. خب چشماتونو باز بکنید خدا رو ببینید. مثل این میمونه که اینجا نور هست، شما چشمتو بستی میگه همه جا تاریک، من به هر کجا نگاه میکنم نوری نمیبینم، چرا چراغا رو روشن نمیکنید؟ اونایی که چشمشون بازه میگن بابا چراغ روشنه، مشکل از چیه؟ میگی نه، چراغ بس خاموشه، تقصیر این وزارت برقه. یعنی بابا اون مقصر نیست، برق هست، برق نرفت. میگی برق رفته، من هر چی نگاه میکنم نمیبینم. شروع میکنی فحش میدی از بالا تا پایین مملکت، شروع میکنی چیه برق رفته، او برق نرفته، برق هست، تو چشمتو باز کن ببین. خدا همه جا هست، چشم خدابین نداری، چشم خدابینم داری باز نکردی. چشم خدابینتو باز کن، میبینی که همه جا خدا هست، همه جا هستی هست، جای نگرانی هیچ جا نیست. هر کجا نگران شدی بدون چشمت بسته شد، بدون بیمعرفتی کردی، بیمعرفتی کردی. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من نزدیکم، اینقدر نزدیکم که خودم دارم بهشون جواب میدم، میگم انی قریب، من نزدیکم، آی بدونید من نزدیکم، خودم دارم بهشون مستقیما میگم. نمیفرماد که بگو به اونها اذا سألک، اول میفرماد اذا سألک عبادی عنی، خطاب پیغمبر که بندگان من از تو سوال میکنن، خب باید به دنبالش بفرمد که خب به اونها بگو که من نزدیکم. وقت ما اینجا جادش سوال کنیم به خدا، بگیم خدایا اگر تو نزدیکی و چرا غیر مستقیم پیغام میفرستی واسه ما؟ میگی به اونها بگو که من نزدیکم. خب اگه نزدیکی، خب خود صاف به ما میگفتی دیگه، اینجا صاف میگی به خدا دیگه، واسطه رو حذف میکنه، پیغمبر رو دیگه کاری نه، میگه فعنی قریب، من نزدیکم. اینا بدونید مستقیما دیگه با خودتون دارم حرف میزنم. شماها خیال میکردید من دورم، رفتید پیش پیغمبر، از پیغمبر پرسیدید که خدا کو، ولی من که خودم نزدیکم، حالا مستقیما دارم بهتون میگم انی قریب، اجیب و دعوت دائه و دعان، جواب میدم، چیز بخواید منو بخواید، منو صدا کنید، من جواب میدم. فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی، مشکل از ناحیه شماست، شما نمیخواید از من. چرا نمیخواید؟ بخواد این که دیده خدابین ندارید، نمیبینید منو تا بخواید، برای غیر من هی حساب باز میکنید. خب منو ببینید، از من بخواید، ولی یؤمنو بی، ایمان بیارید به من. پس در معنای پنجم میفرمند که در انسان یک نیروی دیگری وجود داره که قوه ادراکیه، ادراک واقعیات، که ازش تعبیر میکنیم به عقل، موجب میشه که رابطه ای بین ما و عالم واقعیت برقرار میشه. از خیال، از اوهام جدا میشه. ممکنه که ما یه چیزایی رو توهم کنیم که هست اما واقعا نباشه. عقل که میاد موجب میشه که شما از کجا میفهمی وقتی دستت رو تو آب سرد کردی بعد در میاری تو آب ولرم میذاری، این دست به شما میگه چی؟ این دست میگه این آبش جوش بود، میچشه. دستت تو آب گرم بوده میاری تو آب ولرم میذاری، این دست به شما میگه این آب سرده، دلرم نیست، سرده. اونی که به شما میگه که واقعیت غیر از اینه، نه این آب جوشه نه این آب سرده، این آب ولرمه، این عقله. عقله که میاد میگه واقعیت، میاد واقعیت رو اون گونه که هست به شما نشون میده، که خطا نکنی، که از خطای چشم مسئول و محفوظ بمونه. چشم که خطاشو میکنه، سراب و آب میبینه، شما خودت خطا نکنه. معنای ششم، معنای ششم برای بهشت این است که همه این مطالبی که فرمودید درست، انسان باید عقل داشته باشه، دیده خدابین پیدا بکنه، به واقعیت عالم هستی واقف بشه، اما ما الان واقف هستیم یا واقف نیستیم؟ این همه بحث و این همه چی و فلان اینا، الان دیگه واقف شدیم دیگه، عقل پیدا کردیم انشالله، معرفت پیدا کردیم، شعور پیدا کردیم، خدا رو شناختیم، عالم رو شناختیم، فهمیدیم که هیچ چیز ظلم نیست، هیچ کجا، همه جا عدله، همه جا خدا هست. پس چرا هنوز تو بهشت نیستیم؟ البته تا اون موقعی که دارن به ما میگن و ما هم حواسمون جمعه، چرا بهشته، غم و قصه ها و فکر و خیال و نگه همش میره، اما به محض این که دیگه میریم عقل داریم، قبلش نمیفهمیدیم، ولی بعدش که فهمیدیم بازم مشکلات گرفتاری هست، آرام نیستیم. اگر راحت بودیم و آرام بودیم دیگه این جلسه بعد جلسه آخر محسوب میشد، دیگه شما جلسه بعد نباید میامدیم، به خاطر اینکه تموم شد دیگه، رفتی تو بهش. اگر با عاقل شدن کار تمام بود، شما عاقل شدی جلسه گذشته، عاقل شدی دیگه، این جلسه برای چی اومدی؟ چرا آروم نمیشینی؟ چرا مثل بچه آدم قشنگ سنگین رنگین باز خودت نمیشینی راحت صفا کنی لذت ببری؟ یه این عالم همش خداست دیگه، همش خیره، همش عدله، همش برکته، همش رحمته، همش نوره، همش بدی وجود نداره تو عالم، خدا بد خلق نکرده. چشم ما چشم حق بینمون رو بستیم، خیر بینمون رو بستیم، خوب بینمون رو بستیم، زیبا بینمون رو بستیم. این هم تلقینی نیست، مثل این روانشناسی که میگن که شما چشم منفی بین خودت رو ببند، چشم مثبت بین خودت رو باز کن. ما میگیم نه، هر چی چشم داری با کن، همه رو با کن، اگرم میبندی موقتا از بابت این باشه که موقتا میبندی تا اون چشم باز شه، باز که شد اونم باز کن، همه رو باز کن، هیچی چشم بسته خوب نیست. نه فقط چشمتو باز کن، گوشت هم باز کن، کوری بده، چری هم بده. اونهایی که گوششونو باز میکنن خدا به اونها بشارت داده در قرآن، فبشر عباد الذین یستمعون القول، میشنوند. نه میشنوند یعنی با این گوش میشنوند، یعنی چشمهای هرچی گوش داره تو وجودشون همه رو باز کردن، با همه وجود حرفا رو گوش میکنن، که اگه دنبال حق میگردن، حرف حقی هر کجای عالم باشه میقاپن. الحکمتو ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، یعنی هر کجا پیش شما یه چیزی گم کرده باشی، یه چیزی گرانبها ارزشمند تو خیابون تو زمین هی دنبالش میگردی، به محض اینکه پیدا بکنی چقدر ذوق میکنی، میپری بر میداری، ازش مراقبت میکنی، نگهداری میکنی، کثیف شده باشه تمیزش میکنی. حکمت نسبت به مؤمن اینجوریه که مؤمن به محض اینکه حکمت رو پیدا میکنه، حالا این گوینده کی باشه فرق نمیکنه، بچه باشه فرق نمیکنه، بزرگ باشه فرق نمیکنه، مؤمن باشه فرق نمیکنه، کافر باشه، منافق باشه فرق نمیکنه. خود الحکمت انا وجدتم، هر کجا یافتید حکمت رو بگیرید، بقاپید، گم شده شماست. اینجور نیست که اگر موعظش میکنن ناراحت بشه، ناراحت چیه؟ اگر نصیحتش میکنن تکر بشه، اگه عیبشو بهش میگن ناراحت بشه، نه ای بشه که شنید انقدر خوشحال میشه که خدا رو شکر میکنم که من فهمیدم یه همچین ای بری. حکمته، حکمته. هیچ کس نمیتونه به کسی ظلم کنه جز خود شخص. ما کان الله لیظلمهم ولکن کانو انفسهم یظلمون، خودشونن که به خودشون ظلم میکنن. این که میبینی مثلا یه نعمتی از نعمات دنیایی رو یه کسی واسطه میشه که از شما گرفته بشه، خوب دقت کنید، یه کسی واسطه میشه که یه نعمتی از نعمات دنیایی از شما گرفته بشه. اولا اینو اسمش ظلم چرا میذاری؟ این ظلم در مورد امور مادی و دنیایی و جسمی و اینا خوبه، تو مسائل فقهی اب نداره ظلم بگیم، اما تو مسائل معرفتی این اسمش ظلم نیست. یه نعمتی از نعمات دنیایی از شما گرفته بشه این اسمش ظلمه؟ ظلمه به شماست؟ یعنی هیچ وقت شما نباید مثلا تحت مصیبت ها و فشار ها و محرومیت ها قرار بگیری؟ این محرومیت ها خاصیت نداره؟ مفید نیست؟ سازندگی نداره؟ این همه فواید، این همه برکات، این همه خیرات، خدای متعال که در ماه رمضان فرموده شما یک ماه روزه بگیر، از خوردن و آشامیدن امساک کن، یعنی خودتو محروم کن از یک سری از نعمت ها. نعوذ بالله ظلم داره میکنه. دکتر که میری میگه اینو نخور، اونو نخور، اونو نخور، اونو نخور، اونو نخور، اول ظالمه. خدا دکتر ظلم کرد در حد شما، چه گفت این غذا از شما خوب نیست، اینا رو نخور. پس ظلم به معنای واقعی تو مباحث معرفتی رو اونجوری رو در نظر بگیر. ببین این نهایتا خیر یا خیر نیست، ضرر. در روایت داریم که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، هیچ ضرری نیست در دین، در اسلام ضرر نیست. خب بگیم چطور بشه ضرر نباشه در اسلام با وجود اینکه این همه احکام اسلامی خودش ضرر میزنه؟ میگه اگر فرض بکنید که سال خمسیت رد شد، پول اضافه داشتی، خمسشو باید بدی، این یه ضرر. اموال متعلق زکات اگر داشتی به حد نصاب رسید، باید زکاتشو بدی، این دو تا ضرر. ماه رمضان که پایان پیدا کرد، باید انقدر زکات فطره بدی، سه تا ضرر. همینجور بیا بیا. اگر کسی دزدی کرد، باید انگشتشو قطع کنن، چهار تا ضرر. یه انگشت آدمو قطع بکنن اون ضرر داره دیگه. اگر مریض شدی دکتر هر چی گفت باید بگی چشم، ولو گفتش که باید پاتو قطع کنیم و الا سیاه میشه میزنه تمام میکشه. سه تا چهار تا پنج تا ضرر، همینجور یکی یکی نامش ضرر دیگه. کدوم انسان عاقل تو این عالم پیدا میشه که بگه این دستوری که پزشک داده این ضرره، این دستوری که پزشک داده این ظلمه؟ پولم بهش میدی، منتش هم داری، پنجش هم طلایی میکنی، میگی پنج طلا، افتخار میکنی، میگن چی پاتو قطع کرد، اوف نمیدونی چی، پیش یه کسی رفتم که پنجش طلاییه، هرچی هرچی من نمیدونم پامو قطع کنه که رفتم یه کسی پنجه طلایی بوده پامو قطع کرده. هر موقع هم ببینیش کلی کرنش و تعظیم و احترام و اگر عامل ضرر خود انسان باشه، منهای سوء انتخاب خود ما هم نمیتونیم به خودمون ضرر بزنیم. حسن انتخاب داشته، نمیفهمیده که این غذا واسش خوب نیست، خورد مریض شد، اب نداره، اینم در رشدش موثره، همینم داره رشدش میده، داره میبرش تو بهش، بهش نزدیکتر شد. نمیدونست این کار زشته نباید بکنه، مرتکب شد. یا نه میدونست نمیتونست نکنه، سو انتخاب نداشته، حسن انتخاب داشت، نمیتونست نکنه. بازم ظلم نیست، به خودش نه ظلم نکرده، فقط وقتی میتونی بگی به خودش ظلم کرد که سو انتخاب داشته باشه. یعنی میگه نمیخوام، میدونم میتونم نمیخوام، که به همدلله در بین ما پیدا نمیشه الحمدلله. آخه فلزا وقتی انسان مرتکب خلافی میشه، اشتباهی میشه، بعد میبینی پشیمون میشه. چرا؟ پشیمونی یعنی چی؟ آها، نشون میده که حسن نیت داره، حسن انتخاب داره، یعنی به خودش ظلم نکرده. چرا فرمودن که اتائب و منرن کمن لازن بله؟ اگر توبه کردی از گناه، یعنی نمیدونستی اشتباه کردی، میدونستی نمیتونستی یه خطاهای مرتکب شدی، بعد توبه کردی، کسی که توبه کرده مثل این که اصلا هیچ اون گناه مرتکب نشده در عمرش، کمن لازن بله، اصلا اول هیچ تغییر نکرده، یعنی ظلمی تحقق پیدا نکرد. خودت هم نمیتونی به خودت ظلم کنی اگر حسن انتخاب داشته باشی. بالاتر از این که میفهمد که فقط اینجور نیست که کمن لازم بله، از این جهتش برای این که بدونی که ظلمی نمیشه، بلکه اگر حسن انتخاب داری، همون حسن انتخابت موجب میشه که هرچی گناه کردی برات ثواب بنویسن. یعنی تمام اون گناهان سابق شما یک سکوی پرشی میشه برای پیشرفت سریعتر و بهتر شما تا رسیدن به کمال و سعادت. گناه میشه مقدمه‌ای برای رشد شما، همون گناه، منتها به شرط اینکه با حسن انتخاب انجام شده باشه، نه سوء انتخاب. اومدی ثواب کنی، کباب از کار در اومد، خودتو سرزنش نکن، جهلتو سرزنش کن. چرا من نباید بدونم؟ چرا من نباید بفهمم؟ چرا من باید در جهالت باشم؟ تلاش کنم که بفهمم. خودتو سرزنش کن. اگر خودتو سرزنش کردی، معلوم میشه که هنوز به معارف خودشناسی نرسیدی. بله، کجا بودیم؟ نه اینم نبود، باز یه چیزی که بود. چه سوال پیش اومد؟ بله، این که الحکمتو، بله عرض کردیم که این معنای پنجام معنای خوبیه اما کامل نیست، لازمه ولی کافی نیست. باید ما عقل داشته باشیم تا واقعیات رو اونگونه که هست ببینیم، بیراهه نریم، کجراهه نریم، اشتباه نریم، به دره نیفتیم. عقل چراغ راه ماست که اگر عقل بود این ماشینی که در حال حرکت در جاده هدایت تا رسیدن به مقصد سعادت نور داره، چراغ داره، جاده رو میبینه، از راه به بیراهه منتقل نمیشه، تو مسیر میره. اما معناش این نیست که حالا ماشین اگر چراغ داره پس به مقصد هم رسیده. نه، تازه یه وسیله ای پیدا کرده به نام پروژکتور، به نام چراغ. این چراغ روشن کرده این ماشین جلوشو ببینه که وقتی داره میره عوضی نره. همین کار عقل اینه، کار عقل اینه که راه رو به ما نشون میده. کار انتخاب چی بود؟ این بود که ما رو در اول جاده هدایت قرار داد، فرمون بود که در فرمون رو گردوندیم، ماشین رو آوردیم اول جاده هدایت نگه داشتیم. انشاءالله نگه نداشتیم، حرکت میکنیم، میگیم حالا هنو به حرکتش نرسیم. این ماشین موتور محرکم داره و اون فطرت خدایی است که در درون ما هست، منتها این موتور روشن کردن میخواد. استارت این موتور کدومه؟ چراغم داره، چراغش هم عقله. این چراغ خاموشه، روشن کردن میخواد. روشنایی این چراغ نور علم انبیاء علیهم السلام، اونها میان ما رو هدایت میکنن. چراغ بیرونی، عقل بیرونی ما هستن. در روایت هم داریم که انبیاء علیهم السلام اینها عقل حجت خدا هستن در بیرون، در حقیقت عقل ما هستن در بیرون و عقل ما در درون پیامبر خداست در درون. همچنان که انبیا عقل بیرون ما هستند، عقل ما هم پیامبر درون ماست. ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. حجت ظاهر انبیا رسول، حجت باطن عقل. این چراغ خاموش مرکب وسیله ما، این ماشینی که فرض کردیم اول جاده هدایت قرار گرفته، با نور علم انبیا روشن میشه که باز در روایت داریم که هر کجا برید علم گیرتون نمیاد، یعنی این چراغ روشن نمیشه. علم به معنای علمی که شما تا حالا رفتین و یاد گرفتین اینا هست، اما علم روز و مسائل چی و فلانه، اما اون علمی که این چراغ عقل روشن کنه، این فرق میکنه. علمی که چراغ عقل روشن کنه، فرق بین عقل و علم در جلسات گذشته عرض کردیم. عقل اگر باشه انسان رو به بهشت وارد میکنه، علم که اگر باشه میتونه به بهشت بره، میتونه به جهنم بره. چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اون علم، اون چراغ غیر از این چراغه. علم انبیا، حکمت، اونی که ازش تعبیر میکنیم به حکمت، اون علمیست که چراغ عقل ما رو روشن میکنه، یعنی هدف رو برای ما معلوم میکنه، راه پیمودن مسیر رو تا رسیدن به هدف معلوم میکنه و ما رو هدایت میکنه. علم هدایتی. فلذا فرمودن که معرفت النفس انفع المعارف. معرفت زیاده، علم زیاده، اما اون علمی که انفع المعارفه، افضل العقل معرفت الانسان نفسه، این خودشناسیه. اینه که عقل رو زیاد میکنه. اینم علمه، علم خودشناسی علمه. اما این علم علمیست که عقل رو زیاد میکنه. پس فرق عقل با علم این شد که علم اقسامی داره، بعضی علوم هست که عقل رو زیاد میکنه، بعضی علوم هست که نه عقل رو کم میکنه. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا به تو پناه میبریم از علمی که نفعی نداره. باید به خدا پناه برد، یعنی علمی که نفع نداره مضرم واقع میشه. اگر شما عمرتو صرف کردی، وقتتو تلف کردی، مضرم واقع میشه. ما خیال میکنیم که این محفظه ذهن ما، این کامپیوتر ذهن ما، هر چی توش بریزیم ریختیم. این حافظه نباید خیلی شلوغش کنیم. اگر خیلی شلوغش کنی کار دستت میده، زندگی تو شلوغ میکنه، به هم میریزه، اوضاع احوال تو به هم میریزه. نباید خیلی شلوغش کنی و الا علوم شما رو فرا میگیره و غرق میشی، غرق میشی در دریای علوم. عاقلانه تحصیل علم کن، یعنی یه موقعی علمی رو فرا بگیر که مسلطی به خودت. این که میفهمم تهذیب نفس مقدمه بر تعلیمه، یعنی همین، یعنی اول به خودت مسلط بشو، بفهم که این علم چیه، برای چی میخوای، چرا، به همون مقداری که نیاز داری لازمه دنبالش برو. که فقط مربوط به علمم نیست، مربوط به پولم هست، مربوط به قدرتم هست، مقامم هست، شهرتم هست، همه چی. یه مرتبه خودتو در دریای بیکران ثروت قرار نده که قوطه ور بشی و گم بشی و فرو بری و غرق شی. گم کنی خودتو. هر پستی، هر مقامی بهت پیشنهاد کردن بلا فاصله قبول نکن، محاسبه کن، بررسی کن، خودتو پیدا بکن، ببین تو میتونی از عهده بر بیای، گم نمیشی. به محض اینکه آب دریا رو دیدی به وجد نیا و بدوی مثلا بری وسط دریا. یه محاسبه کن، یه بررسی کن. خوبه، لذت داره آدم بره وسط دریا، خیلی مزه داره، اما به شرط اینکه وسط دریا بتونه شنا کنه، نه اینکه غرق بشه و گم بشه. یه محاسبه کن ببین شما شنا بلدی؟ شنایی که بلدی، بلدی به اندازه هست که بتونی تو دریا شنا کنی؟ اینقدر استاد هستی که بتونی تو این دریای متلاطم شنا کنی که الان تلاطم داره یه موج بزنه تو دهنت و صورتت، آب بپره گلوت، دست و پاتو گم میکنی؟ یا نه تجربه داری، باردی، اگه پات بگیره چیکار میکنی؟ همه اینا رو حسابشو بکن، بعد وقت میخوای بری تو دریا. نه به این که بعضی اهل این که دل به دریا بزنن ندارن، همه چی هم بلد هم، بازم میترس اینا میگیم ترسو. خود ترس جهنمه، خود ترس جهنم. نه به این که یه عده چنان بیباکن که محاسبه نکرده دل به دریا میزنن. فرضا حد واسط بین بیباکی و جبن و ترس رو میفرمن شجاعته. شجاعت یعنی یه محاسبه کن، ببین محاسبت درسته، طبق محاسبه درست اقدام بکن، تصمیم بگیر، عمل کن، دیگه هیچی رو در نظر نگیر. گاهی بعضیا اقدام میکنن برای ازدواج، رفته جلو، هر چی رو، هر فاکتوری رو شما بگی این در نظر گرفته، میگه جور خوبه، میزونه، همه چی میزون، همه چی خوب، اما نمیدونم چرا دست و دلم پیش نمیره، میترسم. معمولا هم تو سنین 29 سال 28 سال به بالاتر اینجوری میشه، اینجوری میشه. اون جرأت و جسارت و شهامتش رو جوان از دست میده. با اینکه همه چی جوره، همه چی مرتبه، همه چی منظمه، تمام فاکتورها رو در نظر گرفته، همه معیارهایی که باید در طرف باشه همه جور بوده، آن چی میگفتیم؟ نمیدونیم چرا اینقدر خارج میشیم از بحث. نه این خارج شده بودیم از بحث. گرچه وقتی از این بحث رو میکنیم وارد شدیم تازه تو اصل بحث، یا اصل بحث اینا هست و الا اونا فرع بود که میگفتیم. ماشین وقتی چراغ داشته باشه این چراغ چه راه نمیبره؟ این ماشینه که ماشین باید راه موتور محرکه داشته باشه، استارتش رو بزنی راه بیافته. خب پس مشکل کجاست؟ خدا که نزدیکه، ما دوریم. این دسته پنجم، تعریف پنجم اینطور میگه، میگه میخوای به خدا نزدیک بشی، به خدا معرفت پیدا کن، عقل پیدا کن. جوابش این است که خب ما عقل پیدا کردیم، نور ماشین درست شد، یعنی خدا رو شناختیم و حالا باید به سمت این خدا حرکت کنیم، ما به خدا نزدیک بشیم. خدا به ما نزدیک هست، ما به خدا نزدیک بشیم. چشم ما باید باز بشه که ببینیم حقایق رو، و وجدانن میابیم که چشم ما الان باز شد، اما هنوز اون آرامشی که دنبالش میگردیم، این جلسه اون جلسه، این در اون در، پیدا نکردیم، بهش نرسیدیم. فلزا هر جلسه که میریم جلسه بعد دوباره باز میاییم. دسته ششم میگن که علت این که ما هنوز وارد در بهشت نشدیم این است که هنوز زنده ایم. ببینید وقتی شما گرفتار جهنم میشی و مبتلای به عذاب میشی که یه خواسته ای از خواسته های مرکب شما تأمین نمیشه، یه محرومیتی به شما وارد میشه، یه غذایی رو میبینی دلت میخواد، میخوای بخوری نمیتونی، یا نمیذارن، یا پول نداری، یا جا نداری، انقدر خوردی دیگه جا نداری. گاهی اینجوری میشه، همه چیش فراهمه، میگن بخور. بعضی رستوران ها هست یه مبلغی اولش میگیرن، میگن دیگه برو تو رستوران هر چی میخوای خودت بخور، بچه جا داری بخور. شما که گرسنت اولش میگی به من این پولی نیست این از من میگیرم، من هر چی تو این ویترین ببینم میخورم از دم. یه خودی که میخوری بعد حسرت میخوری که چرا ما اصلا اینو قبول کردیم از اول این شرط و اینجور معامله رو، یه همچین پولی اما گرفتم حالا. و از جهالت شما استفاده میکنم اونو پول دار بشه، از اون حس چه و فلان و اینها که در شما هست که زیاده طلبی داری و میگی میخورم و همه، و جهالت داری و نمی خودتو نمیشناسی، مرکبتو نمیشناسی، شکمتو نمیدونی اندازش چقدره، استفاده میکنن یه پول هنگفتی اولش میگیرن و میگن آزاد. بگی چرا این پول زیاده میگیری؟ میگه بابا هرچی میخوای بخور، هرچقدر میخوای بخور. رفتی تا حالا اینجا؟ یه چیزی شبیه بهشت، یه چیزی شبیه بهشت فراهم میکنن برای یه حق یادت میره که بابا اینجا بهشت نیستم، هرچی بخوایی بتونی بخوری، من یه خوله میخوری و دیگه نمیشه بخوری، اینجا نمیشه دیگه بعد ادامه بدی. شما خوردی؟ چی میگم؟ تعریف ششم میگن همه مشکلات مال این ششم بدمصابه، همه این مشکلات مال این خواسته های شکمی و شهوتی و نمیدونم خواب و مقام و پست، همه اینا مال این است که شما تو این دنیایی چشمت یه چیزایی میبینه، دلت میخواد، نمیتونی، حسرت بخوری، گرفتار میشی، مصیبت زده میشی، بیچاره میشی، جهنم درست میشه برا. حالا شما الان خودتون وجدانن یه محاسبه‌ای بکنید ببینید هر کجایی که غمی، قصه‌ای، نگرانی، ناراحتی، مثلا به یه کسی علاقه داشتی، خیلی باهاش رفیق بودی، بعد حالا رفاقتشو باهات به هم میزنه، بعد قصه می، دوست داشتی که ازت تعریف کنن، تعریف نکردن، پشت سرت هم یه دو تا فوش هم دادن، ناراحت میشی، به هم میزنی. فرض بکنید که میخواستی که به یه پستی برسی، به یه مقامی برسی، به یه مدرکی برسی، دانشگاه بری، چی بشی، چی بشی، همینجور همین چیزاست دیگه. وقتی نمیرسی حسرت میکنی، احساس ناکامی پیدا میکنی، غم داری، قصه داری، میری سراغ نمیدونم دوا و قرص و دکتر و فلان. تمام قریب به اتفاق بیماری های جسمی میگن مرتبط با مسائل روانی و عصبیه. اگر کسی یک اعصاب راحت و روان آزاد و ریلکس و خیلی خلاصه رو فرم داشته باشه، اینجوری نیست که تمام بیماری ها رو دفع میکنه بدن اصلا به طور اوتوماتیک بار. تو این فضایی که ما الان داریم زندگی میکنیم پر است از میکروب ها، پر است از ویروس ها، پر است از قارچ ها، پر است از باکتری ها. علت این که الان ما مبتلا نمیشیم به خاطر این که بدن ما مقاومه در مقابل ایناست. اینجور نیست که خیال کنید نیست، نه هست، بدن ما مقاومه در مقابل اینها نمیگیره. خب حالا اگر یه انسانی باشه مقاومت بدنش اینقدر بالا باشه و اینقدر زیاد باشه که هیچ بیماری قدرت نفوذ به بدن او رو پیدا نکنه، نمیدونم هپاتیت و چه و فلان و اینا هم که میگن، اونم اینجور نیست که بدون استثناء همه بگیرن، نه، کسانی که مقاومت بدنشون بالاست اونا باز نمیگیرن. بدن واکسینه هستن، مرتب تو بدنش واکسن تولید میشه. کسی که ریلکسه، کسی که همیشه سرحاله، غم و غصه نمیخوره، خودخوری نداره، سرزنش نمیکنه هی خودشو در اثر جهل و نادانی، این انسان اصلا دائم تو بدنش داره واکسن ضد تمام بیماری ها تولید میشه. واکسن هم لازم نیست بزنه. یه کسی از اطباء که میفرمود که من بچه هامو از بچگی اینا رو به موقع حجامتشون کردم و حجامت چون اثرش اینه که ایمنی بدن رو بالا میبره و بدن رو در مقابل بیماری ها واکسینه میکنه، مخصوصا تو سنین طفولیت و از بچگی که اینا بزرگ بشن، بعد دیگه بزرگ بشن دیگه اینا بیمه بدن اینا بیمه، یعنی کار خودش انجام میده. و میگفتش که من اصلا اینا رو نبردم واکسن بزنم، خودش پزشک بود، رو بچه ها من نبردم واکسن بزنم، یه بچهش مثلا 7 سالش، یه بچهش 10 سالش، گفت اینا هیچ واکسن هایی که میگن ببرید بزنید، واکسن نمیدونم چی، واکسن چی، هیچ کدوم این واکسن از اولی که متولد شدن به اینا نداره، هیچ چیشون هم نشده، شیری که شما میخورید بگید شیر مثلا اگه تازه باشه باید آدم به جوشونه که خدای نکرده مبتلا به تب مال تو فلا شیرم میگفت نمیجوشونیم ما شیر تازه میگیریم از گاو که میدوشن میاریم بدون این که به جوشونیم و خواستشو از دست بدیم جوشوندن گازم بی خودی غلط شیرو میجوشونم همین جوری میخوریم و حتی اگر همین مقدار فاصله هم نشه یعنی همونجا بری زیر پسون گاو دست تو بگیری همونجا بری دوشی همونجا هم بخوری اون اون بهتره نه از مستقیما بگو از خود پسون گاو بخور بله مستقیما میگم اگر بخوری هیچ نگران هپات چی اسمش مال تب مال تو اینا هم میگفت نباشید نگران نباشید یادتون به موقع حجامت کرده باشی طبق برنامه طبق دستور طبق قاعده و ضابطه نگران این حرفا نباشید قدیمی ها میگفت اینجور نبوده که این همه واکسن باشه این همه چی باشه هیچ این بیماری هم که الان ما میگیریم نبوده نه نه خب حالا این یه مسئله که اون خودش حالا یه بحث مستقلی داره که اگر کسی بر اساس طب اسلامی عمل کنه و آشنا باشه و وارد باشه اون خود اونا رو بهشون میگفتن حکیم در گذشته به اونا میگفتن حکیم که دقیقاً بدن انسان رو میشناختن و میدونستن چجور باید عمل بکنن الان این پزشکای جدید یه بیماری که تو بدن به وجود میاد میان این بیماری رو روش فکر میکنن که چیکار کنیم که مثلا این مشکل حل بشه نمیان ریشه یابی کنن که چی شد که این مشکل به وجود اومد طب قدیم نه میاد بر اساس مزاجها میگه یه کاری باید بکنیم ما که این مزاجش میزون بشه که دیگه مبتلای به این بیماری و امثال این بیماری ها نشه طب جدید میاد نگاه میکنه یه بیماری پیدا کردی میگه خب اینو درستش میکنیم داروش اینه داروش این کارو کن اون کارو درست هم میشه خوب هم میشه مثلا خیلی مواردش خوب میشه خیلی مواردش هم خوب نمیشه ولی بعد یه بیماری دیگه یه جای دیگه به یه شکل دیگه بروز میکنه خود این داروهایی که داده یه عوارض دیگه ایجاد میکنه طب قدیم میاد میگه که نه مزاج ما تشخیص میدیم کسی که مزاجش مثلا سرده مزاجش گرمه مزاجش دمویه مزاجش صفراویه سوداییه به شما عرض کنم بلغمیه این خصوصیات درش پیدا میشه که اگر این مزاج ما به حد اعتدال برسونیم دیگه اون مشکلات و این عوارض و اون مسائل و چیزی که حل میشه دیگه به وجود نمیاد میاد ریشه ای حل میکنه که اطبای جدید این مسائل متوجه نمیشن خیلی و میگن که اینا یعنی چی چون واقعا هم تفسیر علمی تجربی دقیق صحیحی نداره که شما بگید که حالا ما بیایم تو آزمایشگاه بررسی بکنیم بفهمیم که مثلا کسی که مزاجش سرده دمویه گرمه تره خشکه نمیدونم سوداییه بلغمیه بلغم اصلا چیه سودا چیه کجای بدنه مثلا این سودا از کجا ترشح میشه مثلا یه چیزای اینجوری اطبای جدید اینا رو فلزا میگن که اینا مباحث فلسفیه نه اصلا طب نیست اینا مسئله فلسفیه ولی همین مسئله فلسفی میبینی جواب میده الان طب جدید داره پناهنده میشه به همین مسئله فلسفی طب تجربیه طب جدید طب تجربیه آزمون خطا انقدر آزمون خطا میکنن تا چندین نسل نابود بشه و بمیره تا بعد بفهمن که مثلا این دارو به درد چی میخورده بعد وقت تو نسل بعد بفهمن همون دارو رو که کشف کردن دیگه به درد نمیخوره یعنی اون ضرر داشته چقدر آسیب رسونده فلزا بی خود نیست که میبینید که هرچی ما میگیم نمیفهمید و بستن اینا به خاطر همین داروها و همین غذاها و در روایت داریم که دوره ای میاد در دوره آخر زمان بدترین غذاها رو میخورن مردم الان بیشترین پول رو میدی، اون چیزی که میخری بدترین غذاست، خودم خبر نداری. کمترین پول رو بدی و ارزون ترین غذا رو بخری، خاصیتش از اون بیشتره و بهتره. غذاهایی که الان ما بخوریم از جمله نمیدونم نوشابه و پفک و سوسیس و کالباس و چه و فلان، همین قند، همین شکر، اینا رو بهش مواد میزنن که سفید بشه دیگه، بلا اصلش قرمزه، شکر قرمز، بعد برای اینکه سفید بشه همین مواد چیز تون و بسته بنده شده و چه و فلان، اینا چقدر نگه دارنده به اینا میزنن، همه برای نیست که امورات دنیای اونا بگرده، ولی خودشون لب نمیزنن به اینا. همونا یه کسی که تو خود همین نوشابه سازی و اینا بود میگفت من لب به نوشابه نمیزنم، یک نفر از بچه‌ها اجازه نمیدم لب بزنم به نوشابه، چون من خودم میدونم این چیه، این آب و اسید، اسمش هم میگفت که اسید چیه و این چقدر ضرر داره، چقدر چی داره، چقدر چی داره. ورچی نسازه وقتی پول ما رو میگیره میره خودش عسل درجه یک میخوره، وقتی پول ما رو میگیره میره خودش روغن حیوانی درجه یک میخوره، چرا کارخونه روغن نباتی به شما عرض کنم به درد نخوره که کلسترول خونم بالا میبره، اینو در اختیار ما قرار میشنه، میسازه پول ما رو میگیره به قیمت بله ضعف و ناتوانی و مریضی و مردن ما، خودش میره آبگوش بخوره. به شما شاددگ میده، چیزی برگر میده، چیز میده، خودش میره آبگوش بخوره، خودش میره آبگوش بخوره. به ما شیر نمیدونم فلان میده، خودش میره مستقیما شیر گاو بخوره. بعضی از این کره هایی که الان تو بازار هست که من نمیخوام اسمشو ببرم چون ممکنه بعدن مسئله دار تا یک مسئله پیدا کنه، الان از نظر بهداشتی اصلا این باید جمع بشه، چون نمیدونم چیشیش زیاده که به قدری زیاده که اون چیزی که مضره، همینی که تو تلویزیون هم تبلیغشو کرده و هکانه و لاینون میذارن و نمیدونم چرا ولی به خاطر ارتباطاتی که میگن داره و مسائلی که داره همچنان داره تولید میکنه و همچنان داره پخش میکنه و همچنان ما هم داریم مصرف میکنیم و حالیمون هم نیست. الان ایه ها میگن هر چیزای کارخونه ای رو کمتر مصرف بکنیم بهتره، هر چی طبیعی مصرف بکنیم بهتره، منتها چون شما از بچگی واکسن زدید و حجامت نکردید، شیر تازه اگر گیرتون اومد بجوشونید و بخورید، بجوشونید و بخورید. و صلى الله على محمد و آله. ده دقیقه نفت دارم.